أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. خب، بحث ما رفقا در باب تقابل بین اطلاق و تقلید ثبوتی بود. تقابل بین اطلاق و تقلید ثبوتی که آیا از سنخ تضاد یا از سنخ ملکه و عدم ملکه یا از سنخ تناقض، کدام یک از اینها؟ مرحوم شهید صدر اختلاف رو بردند در معنای اطلاق. آیا اطلاق عبارت است از لحاظ عدم قید؟ یک، پس تضاد میشه تقابل. یا عبارت است از عدم لحاظ قید در جایی که لحاظ قید شأنیت دارد، قابلیتش وجود دارد، پس میشود ملکه و عدم ملکه. یا اینکه عبارت است از مجرد عدم لحاظ قید، پس میشه تناقض. کدام صحیحه؟ امروز میخوام قضاوت بکنیم. ببینید، ایشون میفرماید که صحیح آن است که رابطه بین اطلاق و تقلید ثبوتی تناقضه. به بیان دیگر، صحیح آن است که اطلاق مجرد عدم لحاظ قیده، نه عدم لحاظ قید در جایی که شأنیت لحاظ قید هست و نه لحاظ عدم قید، بلکه مجرد عدم لحاظ قید. چطورشون همچین ادعایی مطرح میکنن؟ رو چه پایه و اساسی؟ ببینید رفقا، فرمایش ایشون رو اگر بخوایم خدمت عزه تقدیم بکنیم، باید اینجور توضیح بدیم که مراد از اطلاق چیه. مراد از اطلاق رفقا قابلیت انطباق مفهوم بر تمام افرادش، قابلیت انطباق مفهوم بر تمام افرادش. تمام، وقتی مثلا میگی معنای فلان لفظ مطلقه، یعنی معنای این لفظ مفهومی است که بر تمام افراد قابل انطباقش منطبق. غیر از اینه، وقتی میگیم اکرم العالم و بعد میگیم العالم اینجا مطلق است، یعنی اینکه تمام کسانی که صلاحیت دارند این مفهوم برشون منطبق باشد مشمول حکم وجوب اکرامند، مشمول حکم وجوب اکرامند. پس اطلاق ازش چی اراده شده؟ قابلیت انطباق مفهوم بر تمام افراد. تقلید این قابلیت رو هدف گرفته، این قابلیت رو هدف گرفته. حالا توضیح میدیم. و همین پایه و اساسه که اگر متعلق حکمی مطلق بود، حکم رو تمام افرادی که این مفهوم این متعلق قابلیت انطباق دارد منطبق میشه، سرایت پیدا میکنه، نشت پیدا میکنه. به همین علت است که اگر متعلق حکمی مطلق بود، حکم به تمام افرادی که مفهوم این متعلق قابلیت انطباق داشته باشه سرایت میکنه. خب، تا به اینجا هیچ ابهامی در قضیه ظاهرن نیست. سوال: گفتید مراد از اطلاق قابلیت انطباق مفهوم بر تمام افرادش، این قابلیت از کجا به مفهوم داده شده؟ این قابلیت رو چه چیزی به مفهوم افاضه میکنه؟ پاسخ این است که هیچ چیزی. این قابلیت ذاتی مفهومه، ذاتی مفهومه، از ذات مفهوم میجوشه. وقتی میگیم این مفهوم مشتمل بر فلان فرد است، یعنی قابل انطباق بر اون دیگه. مفهومه میشه مفهوم. وقتی شما یه چیزی رو در ذهن خودتون فهم میکنید، تصور میکنید، بدون اینکه نیاز باشه به یک عامل خارجی، قابلیت دارد که بر هر فردی که این مفهوم در ذهنش محقق منطبق بشه. به این جهت رفقا، این قابلیت قابل تفکیک از مفهوم نیست، چون ذاتی و شیء لا ینفک عن، ذاتی شیء از اون منفک نمیشه. به بیان دیگر، حالا که ذاتی شه، ترتبش بر مفهوم، ترتب چی بر مفهوم؟ این قابلیت، قابلیت انطباق همه افراد، این قابلیتی که در واقع مقصود و مقصد اطلاقه، متوقف بر هیچ چیزی نیست، چون ثبوت ذاتی برای شی متوقف بر هیچ چیزی نیست. نه شرطی میخواد، نه فقد مانعی میخواد، هیچ. به محض اینکه اون مفهوم محقق بشه، اینی که ذاتی مفهومه، یعنی قابلیت انطباق، مترتبه. بدون اینکه معطل تحقق چیزی بشیم یا انتفاع چیزی بشیم، شرطی محقق بشه یا مانعی مفقود بشه. رو این پایه و اساس رفقا، مرحوم شهید سعد می‌فرمایند که اطلاق متوقف بر هیچ چیزی از قبیل لحاظ عدم قید یا قابلیت، بفرمایید قابلیت لحاظ قید نیست. اطلاق این قابلیت انطباق، قابلیت انطباق از این جهت که لازمه ذاتی مفهومه، ترتبش بر مفهوم متوقف بر هیچ چیزی نیست، نه متوقف است بر لحاظ عدم اخذ قید، آکای خوی ادعا میکنه، نه متوقف است بر شأنیت و قابلیت لحاظ قید که محقق ناینی ادعا میکنه. به بیان دیگر، این قابلیت که همون اطلاقه، چون ذاتی مفهومه، منفک از مفهوم نمی شود. و حال این که طبق قولای خویی و آقای نائینی، یادتون باشه ما یه حالت انفکاک هم داشتیم، پس چی می گفتیم؟ اهمال. اصلا قابلیت انفکاک ندارد، نمی شه این مفهوم باشه اون قابلیت نباش. خب سوال، ببخشید، معذرت میخوام، اگه قرار باشه اطلاق قابلیت انطباق برای همه افراد باشه و این قابلیت هم ذاتی مفهوم باشه، اصلا ما مفهوم مقید دیگه نخواهیم داشت، به تعبیر دیگه اصلا مفاهیم قابلیت تقلید دیگه نخواهند داشت. تقلید میشه مخالف ذاتی مفهوم. هیچگاه یک شی متصف به امری که منافی ذاتشه نمیشه. مگه نمیگید قابلیت انطباق بر همه افراد ذاتی مفهومه؟ پس چطور میتونه مفهوم قید بگیرد؟ قیدی که با ذاتش منافات داره. پاسخ شهید سعد اینه که بله، حالا میگیم مفهوم هیچگاه مقید نمیشه، یعنی هیچگاه مفهوم از قابلیت انطباق بر همه افرادش نمیفته. منتها قصه تقیید از حیث ذات، از حیث جوهر در واقع امر غیر از اونست که شما فکر میکنید. ما با تقیید نمیایم دائره یک مفهوم رو ضیق بکنیم، با تقیید یک مفهوم جدید میسازیم، با تقیید یک مفهوم جدید میسازیم، نه اینکه بیایم دائره انطباق یک مفهوم رو تضییق بکنیم. مثلا این گفته میشه در کلمات اصولیون اما تسامحیه. اتفاقی که میفتد این است که ما یک مفهوم رو که دائره صدق وسیع تری دارد بر میداریم، جاش یک مفهوم دیگری میذاریم که دائره صدق ضیق تری داره. در واقع ایشون میخواد بگه که بین مفهوم مطلق و مفهوم مقید تباینه، تباین مفهومی، نه مصداقی. از حیث مصداق که میشن آن بخاص مطلق، تباین مفهومش دو مفهومه کاملا متفاوت. خب اصلا همین میشن تقیید به اون معنایی که شما فکر میکنید وجود نداره. در واقع شما یک وقت هست صورتی رو تصویر میکنید از انسان، یک وقت هست یک صورتی رو تصویر میکنید که انسان عالم محسوب میشه. در واقع شما رو فقط اون صورت قبلی رو تزریق نکردید، یک صورت جدیدی در ذهنتون ترسیم کردید، نهایت در مقام تعبیر، در مقام بیان این صورت رو در دو کلمه افاده میکنه. بگید انسان عالم. چون عالم وصف انحصاری انسان هست، در غیر انسان محقق نمیشه، میتونید اصلا از همون صورت جدید فقط با لفظ عالم یاد بکنید، اشکال نداره. شطور شامل هم نر میشه هم ماده. بعد تو ذهن خودتون تزریقش میکنید، فقط مادهش رو در نظر میگیرید. این مفهوم جدیده، مفهوم قبلی نیست. چون در مقام تعبیر نهایت دو کلمه به کار میبرید، میگید شطور ماده. اما تو ذهنتون فقط یک مفهوم متفاوتی پدید آمده است، لذا ممکن از این مفهوم جدید با یک کلمه ناقه تعبیر کنید. ناقه میشه شطور ماده، نگید شطور ماده مثلا. جان ببینید قضیه روشنه تو ذهن خودتون. شما صوری دارید که این صور در حقیقت هر کدوم از حیث قابلیت با دیگری متفاوت. این صور جای هم ممکنه قرار بگیرن اما تبدیل به هم نمیشن. اینو بر میداریم جاش اونو میذاریم. اما اینجوری نیستش که اینو کاری بکنیم که مثلا اساس دائره صرف با اون یکی در بیاد. اون اتفاقی که گاهی اوقات باعث میشه که ما یک مفهوم رو دستکاری میکنیم، از اون قابلیت کذایی میندازیم و همه افراد دیگه قابل انطباق نیست، برمیگرد به عالم تعبیر. یعنی یه نوع خلط بین عالم واقع و ثبوت و عالم تعبیر و اثبات، خلط این دو معقول است. و الا در عالم ثبوت یک مفهوم نیست بیشتر که جای مفهوم دیگه نشسته و از حیث دائره صدق ضیق تره. میخواد بگه که اطلاق ذاتی هر مفهومه، شما فقط کافی لحاظ قید نکنید. یعنی چی لحاظ قید نکنید؟ یعنی مفهوم جدید نسازید. کافیه برای اینکه این مفهوم قابلیت انطباق بر همه افرادش داشته باشه، کافیه برای اینکه این مفهوم اطلاق داشته باشه به تعبیر دیگر، اینکه شما این مفهوم رو بذارید بمونه، جاش رو به مفهوم دیگری ندهید. اگر بذارید این مفهوم بماند، قابلیت انطباق بر همه افراد یا به تعبیری اطلاق خواهد ماند. لذا ما میگیم نقطه مقابل اطلاق چیه؟ لحاظ قید. با لحاظ قید این مفهوم دیگه باقی نمیمونه تا بخواد قابلیت انطباق بر همه افراد پیدا کنه. با لحاظ قید مفهوم جدیدی شکل میگیره، مفهوم قبلی کاملا از بین میرود. تو این پایه و اساس اطلاق ایشون گفته عدم لحاظ قید. در واقع فقط اطلاق عدم لحاظ قید نیست، اطلاق صلاحیت انطباق مفهوم بر همه افراد. عدم لحاظ قید معناش اینه که شما این مفهوم رو بگذارید بمونه، از بینش نبرید. وقتی ذاتی شی بر شی مترتبه که شی باشه دیگه، وقتی شی از بین رفت که دیگه ذاتیش برش مترتب نیستش که. آتش می سوزونه به شرطی که آتش باشه، ولی اگه شما آتش رو از بین ببرید، ذاتی آتش که سوزاندن است از بین می رود. درسته؟ این عدم لحاظ قید رو فقط از سنخ اینه که شما بگید که آتش می سوزاند به شرط آن که آتش رو از بین نبرید. اینجا میگیم مفهوم اطلاق داره به شرط آن که با لحاظ قید این مفهوم از بین نبرید، مفهوم جدید جاش نگذارید. در واقع عدم لحاظ قید معنای اطلاق نیست، شرط بقای مفهومی است که لازمه ذاتیش اطلاقه. واضحه؟ شرط بقای مفهومی است که لازمه ذاتیش اطلاق. نکته دقیقی است، حالا در تطبیق بیشتر باید توضیح بدم. به خوبی چند خطی. و صحیح و قول الثالث و دون الاول، صحیح قول سومه نه اون دو قول نخست. و ذالک علت صحت، از این جهت که اطلاق نرید و به اراده میکنیم به این اطلاق خصوصیتی را که الخصوصیت مفعول نرید اقتضاء می کند صلاحیت المفهوم لانطباق علی جمیع الافراد، مشخص عبارت. خب این خصوصیت به معنای صلاحیت انطباق بر همه افراد، یکفی فیها، خب چی می خوره؟ خصوصیت. در این خصوصیت کفایت می کند فاعل یکفی، مجرد و عدم لحاظ اخذ القید، کافی است که شما عدم لحاظ قید رو که نقیض تقید هست رعایت بکنید. آقا بنویسید بغلش، چون بیه یکفی در این صلاحیت که همون اطلاق مجرد عدم لحاظ اخذ قید، چون در واقع برای ترتب ذاتی شی بقای خودش کفایت میکنه، برای ترتب ذاتی شی بقایش کافیست، هیچ چیز دیگری از بقایش لازم نیست. عدم لحاظ اخذ قید در واقع یعنی اینکه شما مفهوم جدیدی نسازید، بگذارید مفهوم قبلی بماند، چون لحاظ قید باعث حدوث مفهوم جدیدی میشه. پس این که میگه یکفی در این خصوصیت اطلاقی مجرد عدم لحاظ اخذ قید، معناش این است که کافیست در تحقق اطلاق برای مفهوم این که این مفهوم بذاری باشه، نابودش نکنی، جاش مفهوم دیگری بیاری. همین، لذا از خارج گفتم که اطلاق معناش عدم لحاظ قید نیست. عدم لحاظ قید یعنی ابقاء مفهومی که ذاتیش اطلاقه. همین، نابود نکردن مفهومی است که ذاتیش اطلاقه. یکفی فیها، در این صلاحیت فلان، الذی صفت عدمها، عدم لحاظ اخذ قیدی که نقیض تقیده، تقید لحاظ اخذ قید بود. لأن کل مفهوم، هر مفهومی تا وقتی باقی باشه، لهو قابلیتون ذاتیتون للانطباق على کل فرد. این قابلیت ذاتی رو دارد که منطبق بر هر فردی بشود. بغلش بنویسید، یعنی هر مفهومی به ذات اطلاق داره. هر مفهومی به ذات چی داره؟ اطلاق داره. چون این قابلیت همون اطلاق بود دیگه. هر فردی، نه خوب، کل فردن که این چنین صفت دارد، یحفظ، محفوظ باشد. در این فرد چی محفوظ باشه؟ نائب فاعل. اون مفهوم، اون مفهوم محفوظ باشه. و هذه القابلیته، این قابلیت مفهوم قرار میدهد مفهوم را صالح برای اسراء، برای سرایت دادن حکم، حکمی که ثابت است برای این مفهوم، مثل اکرم العالمه یا اکرم عالمن، دو جور میشه اینو انشاء کرد. این قابلیتی که در مفهوم هست قرار میدهد مفهوم را صالح برای سرایت دادن مولا، حکم را، کدوم حکم را؟ حکمی که ثابت برای مفهوم است. به چی سرایت بده؟ الا متعلقه به اسراء، به افراد این مفهوم، به تمامه ها، همه افراد. حالا یا شمولی اسراء بده یا بدلی. این شمولیان او بدلیان حال از اسراء. در اکرم العالم اسراء شمولیه، در اکرم عالمن اسراء بدلیه. در بحث آتی خواهیم دانست اطلاق یا شمولیست یا بدلی. برمیگرده به نحوه سرایت حکم به افراد مطلق، اینکه همه افراد رو مستقرق کنه میشه شمولی. اینکه یک فرد رو فقط بگیرد بدل از سایر افراد میشه چی؟ بدلی. مثال بدلی چی میشد؟ اکرم عالمن. دوتا مثال زدم. در مثال اکرم العالم حکم سرایت میکنه به همه افراد، همه افراد مستقرق میشند، به این معنا که شما به تعداد عالم وجوب اکرام خواهید داشت. اما در مثال اکرم عالمن حکم رفته است رو همه افراد، اما نه به نحو استقراق، به نحو بدلیت. یعنی یک فرد رو میشود اکرام کرد بدل از سایر افراد. حکم در حقیقت یکی بیشتر نیست، ولی اینکه علما صد تا باشه، چون میگه یه عالم رو اکرام کن. و هذه القابلیت، و این قابلیت، به حکم کونها ذاتیتن، به این حکم، به این جهت که این قابلیت ذاتی مفهوم، لازمتون له، ذاتیتن منصوب میخونیم خبر کن، لازمتون رو مرفوع میخونیم خبر هذه القابلیت، لازمتون للمفهوم. این که میگه لازم یعنی منفک از مفهوم نمیشه. ولا تتوقف، این قابلیت بر لحاظ عدم اخذ قید، بر لحاظ عدم اخذ قید. این تعریض به کیه؟ های خویی استادشون. شما معتقده که این قابلیت کی واسه مفهوم حاصل میشه؟ وقتی لحاظ عدم قید میشه. چون این قابلیت انطباق بر همه افراد، یا به تعبیر این اطلاق، که نصیب مفهوم میشه وقتی که در مفهوم لحاظ و عدم القید باشه. شما یه قید. تا اینجا قول آقای خویی زمین خورد. ولا یمکنو ان تنفک، این قابلیت از مفهوم. ممکن نیست که این قابلیت از مفهوم چجور بشه رفقا؟ منفک بشه. اصلا ممکن نیست. و تقیید، سوال، آقا تقیید مگه این کار انجام نمیده؟ قابلیت انطباق را از مفهوم نسبت به همه افراد سلب میکنه؟ میگه نه. و تقلید و لا یفکک بین هذا لازمه و ملزومه. بالای لازم می‌نویسید قابلیت، بالای ملزوم می‌نویسید مفهوم. تفکیک نمی‌دهد بین قابلیت انطباق و بین مفهوم، بین ذاتی شیء و شیء تفکیک نمی‌دهد، نمی‌تونه بده. و انما یحدث تقلید مفهوما جدیدا که مباین است، نه از حیث مصداقی ها، از حیث مفهومی مباین است. للمفهوم الاول، دو تا مفهوم، اصلا تمام مفاهیم در عالم ذهن با هم متباینه. دو تا عکس، یه عکس منو نشون میده، یه عکس منو شما رو نشون میده. اگه نگاه کنی به چیزی که این عکس از آن حکایت دارد، یک عکس جامع عکس دیگر است. اون عکسی که دوتایی رو نشون میده جامعه، یعنی اگر نگاه کنی به مصداقی که این عکس ها ازش حکایت میکنه، رابطه میشه آن مخاص مطلق. یکی دوتا رو نشون میده، یکی یکی رو فقط. اما اگر نگاه کنی به خود این عکس ها، دوتا عکس کاملا مجزا و منفک از همه، متباین نسبت به هم دیگه است. لذا میگیم خود مفاهیم با هم متباینند، با قز نظر از آنچه که درشون منعکس میشه، با قز نظر از مصادیقی که انعکاس میده. مثل عکس هایی هستن که کاملا از هم جداند و اینو پاره کنی او پاره نمیشه، سر جاش میمونه. اینو اینجا نصب بکنی، اونو میتونی جای دیگه نصب بکنی. دو چیز کاملا مستقل. تباین مفهومی یعنی همین. یا مثلا دو تا آینه که یه آینه بخشی از منظره رو نشون میده، یه آینه همه اون منظره رو. دو تا آینه مجزان با هم متباینن، نهایت از حیث اون چه که منعکس میکنن یکی دائره زیغتری رو منعکس میکنه. یا دو دوربین مثلا که یکی از زاویه دور دیگه از زاویه نزدیک داره فیلم میگیره. لأن المفاهیم کلها، همه مفاهیم متباینن در عالم ذهن، حتی ما کان بینها عموم مطلق فی الصدق، حتی اون مفاهیمی که عام و خاص چیند مطلقند، عام و خاص مطلقند. حتی میخوام بگم به تو مفاهیمی که متساویند، عام و خاص هم نه، متساویند. الان انسان و ضاحک متساویند از حیث مصداق، اما از حیث مفهوم متفاوتند، متباینند. البته بله، گاهی اوقات هستش که لفظ متعدد مفهوم یکیست، انسان و بشر. اینجا دو مفهوم نداریم، اینجا در واقع دو تا اسم برای یه مفهوم داریم. مترادفات و خلط نکنید. انسان و زاهک گفتم، انسان و بشر نگفتم. فصدق این مصداق دیگه است، حسن مصداقی، ولی یکی ام از دیگری باشه به نحو مطلق، عموم مطلق در مقابل عموم منوجه. و هذا المفهوم الجدید له قابلیت ذاتی به حد وسع خودش، نهایت این قابلیت ذاتی از یق و دائره من قابلیت المفهوم الاول. به شما یک عکس جدیدی بندازید از گوشه‌ای از واقعیتی که عکس قبلی رو از اون واقعیت گرفتید، عکس جدید. و این مفهوم جدید برای خودش قابلیت ذاتی رو مثل همه مفاهیم، نهایت این است که این قابلیت ذاتی از یک است، از حیث دائره مصداقی از قابلیت مفهوم قبلی.
بحث خیلی واضحه، یعنی بعید علما قبل از ایشون به غیر این فکر کرده باشن.
گاهی اوقات ممکنه خلط بین عالم ثبوت و اثبات باعث این تلقی بشه. مرحوم مثلا نائینه بسا ذهنشون به سمت عالم اثبات بود که بعدا خواهیم گفت رابطه بین اطلاق و تقلید اثباتی ملکه و عدم ملکه است. چون بین ثبوت و اثبات تفکیک ننهادند، باعث شده که ایشون این نوع تقابل رو هم اونجا در عالم ثبوت هم جاری و ساری ببینن، بگن اونجا هم تقابل از سنخ ملکه و عدم ملکه است. خب دوستان دقت بفرمایید، ایشون در حقیقت دست آخر می‌فرماید و ها کذایت تزه انل اطلاق. اون تعبیری که من از خارج گفتم دقت بکنی، گفتم اطلاق عدم لحاظ قید در حقیقت نیست، عدم لحاظ قید زامل بقاء مفهومی است که لازمه ذاتیش اطلاقه. حالا تعبیر صد نکنید، میگه و ها کذایت تزه انل اطلاق مجرد و عدم تقید. نه، میگه ان الاطلاق یکفی فیه مجرد و عدم لحاظ قید عدم تقید. ایشون اینجا عدم لحاظ قید و دیگه مساوی با اطلاق نمیگیره، فقط میگه برای اطلاق عدم لحاظ قید کفایت میکنه. چرا کفایت میکنه؟ چون عدم لحاظ قید یا عدم تقید باعث میشود که مفهوم بماند. تمام. واسه این که آتیش بسوزاند فقط کافیست که این آتیش بماند، اینجا فقط کافیست که این مفهوم بماند و بس. تو اون قابلیت، تو اون صلاحیت انطباق مترتب بشه و به ها از صدد یجب ان نمیز. خب رفقا ببینید، همه اون چه که ما گفتیم راجع به اطلاق و تقلید چی بود؟ ثبوتی بود. یه وقت خرد نکنید با اطلاق و تقلید اثباتی. اطلاق و تقلید اثباتی اصلا معناش هم فرق میکنه. اطلاق اثباتی عدم و ذکر القیده، تقلیدش هم ذکر القیده. اونجا لحاظ بود، اینجا شد ذکر. رفقا اطلاق و تقلید اثباتی رابطه شون ملکه و عدم ملکه است. چون اگر شما بخواید بگید اطلاق اثباتی، معناش این است که این اطلاق اثبات میکنه اطلاق ثبوتی را و اینکه متکلم لحاظ قیدی نکرده است، مفهوم رو تغییر نداده است. اطلاق اثباتی یعنی اطلاق اثبات کننده، اطلاقی که ثابت میکنه برای مخاطب چیو؟ این رو که متکلم لحاظ قید نکرد. برای اصلا اطلاق اثباتی که معنا پیدا نمی کنه که. همیشه مقام اثبات کاشف از چیه؟ مقام ثبوت. میگن دلیل مقام اثبات حکم مقام ثبوته. چرا؟ چون دلیل کاشف از حکم. رو این پایه و اساس میگیم حتما و حتما اطلاق اثباتی را باید به این شکل معنا کنی: عدم و ذکر القید فی موضع یمکن ذکره یا فی موضع شأنه ذکر القید لو اورید. ذکر القید لو اورید. چون عدم ذکر قید به نفسه کاشف از عدم لحاظ قید نیست، بلکه عدم ذکر قید وقتی کاشف از عدم لحاظ قیده که قابلیت و شأنیت ذکر قید باشد و قید و ذکر نکرده باشد. اگر به جهت تقیه، اگر به جهت ضیق وقت، اگر به این جهت که اصلا در مقام بیان تمام مرادش نیست، به هر جهتی شأنیت ذکر قید وجود نداشته باشه، به صرف عدم ذکر قید نمیشود کشف از عدم لحاظ قید. لذا در عالم اثبات ما اطلاق رو با یک دنباله ای تعریف میکنیم. میگیم عدم و ذکر القید البته این وقتی میتونه اثبات بکنه چیزی را که قابلیت ذکر قید باشد. صرف عدم ذکر قید. بعد تو مثال دارم به طرف بگن آقا چی میخوای نهار بگیرم؟ بگه چلو کباب میخوام یا بوق. تلفن قطع میشه، گفت مطلق گفت. هیچ چلو کباب خاصی مد نظرش نبود، کوبیده باشه، برگ باشه، چنجه باشه، مزعفر باشه، بی زعفران باشه، از مشباس باشه، از مشتقی باشه، از یه رستوران باشه، از اون باشه، با برنج ایرانی، با برنج خارج. دیگه نمیتونی شما همچین برداشت، اون مجال ذکر غیب نداشت. مکالمت اگر ادامه داشت، موقع من چلو کباب میخوام نهار، چیزی هم اضافه نمی کرد، وقت کلامش مطلق بود، هر چلو کبابی از هر کیفیتی از هر جایی تهیه می کردی، امتثال امر او رو کرده بودی، امتثال خواهش و خواسته او رو کردی، اون مجال ذکر غیب نداشت. خب بخونیم. و به هاز از صدد، و بر همین اساس که گفتیم رابطه بین اطلاق و تغییر ثبوتی چیه؟ تناقضه. یجب ان نمیز تقابل بین الاطلاق ثبوتی و تقیید المقابل لین اطلاق. خب تو پرانتز و هازا، این اطلاق و تقیید ثبوتی، تقیید مقابل اطلاق ثبوتی این چی؟ این تقیید ثبوتی. تمیز بدیم تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی را، تو پرانتز این اطلاق و تقیید ثبوتی، ما کننا نتحدث عنه فعلا هازا، میخواد به اطلاق ثبوتی. این اطلاق ثبوتی اون چیزی بود، هازا بخش میخواد به تقابل، این تقابل اون چیزی بود که ما در این فصل ازش سخن میگفتیم. هازا تقابل ما کننا نتحدث عنه فعلا، تو این بحث کلام با هم بود. خب تمیز بدیم تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی را از چی؟ از تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی. از تقابل بین اطلاق اثباتی یعنی عدم ذکر قید. الکاشف که میگه توضیح اثباتی بودنش، یعنی چی اثباتی؟ یعنی کاشف، یعنی مثبت. الکاشف عن الاطلاق، بالاش بنویسید ثبوتی، که کشف میکند ان الاطلاق ثبوتی. به چی کشف میکنه؟ بعدن بیشتر توضیح میدیم. به قرینت الحکمه متعلق به کاشف. از تقابل بین اطلاق اثباتی و اعتبر اطلاق تقیید مقابل اطلاق اثباتی که میشه تقیید اثباتی. فإن مرد التقابل بین الاطلاق الاثباتی و تقیید الاثباتی، مرد یعنی بازگشت، یعنی مرجع، نقطه رجوع، خواستگاه به تعبیری، بازگشت تقابل بین اطلاق اثباتی و تقیید اثباتی به تقابل عدم و ملک است. عدم میشه اطلاق، ملکه میشه تقیید.
فإن مرد التقابل،
فإن در واقع لأن مرد تقابله، علت نمیزه، یجب ان نمیزه، وجوب تمیز. چه واجب است تمیز بدیم این دو تقابل از هم دیگه؟ به این جهت که ریشه و برگشت تقابل در اطلاق و تقیید اثباتی تقابل عدم ملک است. عدم ذکر قید در جایی که شأنیته ذکر قید هست میشه اطلاق، ذکر قید هم میشه چی؟ ملک. خودش میگه فعدم و ذکر القیده، این به نوعی بیانگر این است که چرا هی تأکید میکنیم تقابل ملکه و عدم ملکه است. به نوعی دلیل بر نوع تقابلی است که اینجا ادعا داری میکنیم. اگه جاییشون بودم با لعنه میگفتم، لعنه عدم از ذکر القیده، انما فقط و فقط وقتی یکشف عن الاطلاق ثبوتی، یعنی عدم لحاظ قید، که فی حالتن، در جایی باشه این عدم ذکر قید، در صورتی باشد که یمکن در این حالت للمتکلم ذکر القید، ممکن باشه متکلم ذکر قید کنه. که میگه ممکن باشه یعنی که مثلا عاجز از ذکر قید نباشه، ضیق وقت نباشه، فضای تقیه و خوف حاکم نباشه، در مقام بیان باشه. این همه هست. کما مر فی الحلقه السابقه، همونطور که در حلقه پیشین گذشت. چی گذشت؟ اینکه اطلاق و تقیید اثباتی رابطهشون عدم ملکه و ملکه است. خیلی خوب، نتیجه کار این شد، معتقدن که بین اطلاق و تقیید ثبوتی حد فاصلی به اسم اهمال نیست، اما بین اطلاق و تقیید اثباتی حد فاصلی به نام اهمال هست. ما اهمال ثبوتی نداریم اما اهمال اثباتی داریم. این فرمایششونه، اهمال اثباتی. اهمال اثباتی چیه؟ اونجا که متکلم مثلا در مقام بیان نیست، یا به جهت زیق وقت یا تقیه از ذکر قیودی که مد نظرش هست ای بس خودداری کرده باشه.
تو
اونو ما ثبوت گفتیم که مثلا اگر تقیید محال باشه چه اتفاقی برای اطلاق میفته، اینو ما در عالم ثبوت گفتیم. در عالم اثبات بعد به نوع تقابل چی؟ چرا؟ ببینید، شما الان در مقام اثبات اگر متکلم در فضایی باشد که شأنیت ذکر قید نداشته باشه، کلامش نه تقیید دارد چون ذکر قید نکرد و نه اطلاق چون شأنیت ذکر قید نداشته. این مال عالم اثبات. اما در عالم ثبوت حتما متکلم یا لحاظ قید کرد یا لحاظ قید نکرد، چون تناقض اونجا، حتما یکی از این دو اتفاق افتاده است. این میتونه یه جایی بالاخره برای اصولی کاربرد داشته باشه. احترازیت القیود و قرینت الحکمته. آقا دو تا قاعده است کاملا عکس هم عمل میکنند اما بسیار بسیار شبیه به همند، حتی پشتوانه این دو هر چند آقای سعد از هم تفکیک میده اما در واقع یه چیز بیشتر نیست. قاعده احترازیت قیود و قرینه حکمت. قاعده احترازیت میگه هرچه گفت مراد اوست. قرینه حکمت میگه هرچه نگفت مراد او نیست. عکس قبلی. پس هرچه متکلم بگوید مراد او تلقی میشود، به این میگن قاعده احترازیت قیود، و هرچه متکلم نگوید مراد او تلقی نمی شود، میشه قرینه حکمت. ما قاله اراده جدن و ما لم یقله لم یرده جدن. این دوتا کبرا رو خوب به خاطر بسپارید، اولی مال قاعده احترازیت قیود، دومی مال قرینه حکمت. حالا توضیح بدم قاعده احترازیت، توضیح بدم. اگر مولا بگوید اکرم الفقیر العادل، به جای اینکه بگوید چی؟ اکرم الفقیر. اینجا شما در مرحله تصور در کنار فقر متعلق اکرام، عدالت او هم به ذهنتون تداعی میشه. عدالت او هم به ذهنتون، این در کنار مفهوم فقیر مفهوم عادل هم به ذهنتون تداعی میشه. اینجاست که میبینید قید العادل نقش خودش رو در مقام تصور در سطح دلالت تصوری ایفا میکنه. بریم سراغ مرحله دلالت تصدیقی اول. تصدیقی اول، همین که رفقا متکلم گفت اکرم الفقیر العادل، ذهن شما به این سمت میره که این خطاب رو متکلم استعمال کرده در حکمی که عدالت درش نقش داره، در حکمی که موضوعش فقط فقیر نیست بلکه عادل هم باید باشه. روشن شد؟ پس در مرحله دلالت تصدیقی اول شما چیو اثبات میکنید؟ چیو احراز میکنید؟ این که متکلم این خطاب اکرم الفقیر العادل رو استعمال کرده است در حکمی که به عدالت فقیر مرتبطه، به بیان دیگر در حکمی که به حصه خاصی از فقیر تعلق دارن. کدوم فقیر؟ فقیر عادل، حصه خاصی از فقیر. خب حالا رو سراغ دلالت تصدیقی چی؟ ثانی. در مرحله دلالت تصدیقی ثانی شما پی میبرید که مراد جدی متکلم انشاء حکمیست محدود و محصور به فقیر عادل. کشف میکنید که متکلم حکمی رو به نحوه جدی میخواد بر شما انشاء بکنه که درش وصف عدالت چریختیه؟ مأخوذه، دخیله. میخواد حکمی رو انشاء بکند که محدود و محصور به یک حصه خاصی است، نه همه یه حسس فقیر، حصه خاصی از فقیر. چه فقیری؟ فقیر عادل. پس در واقع در مرحله تصور یه تدائی اتفاق افتاد، کلمه عادل رو شنیدیم، یاد مفهومش افتادیم. رو این دلالت تصوری دلالت تصدیقی بسته میشه. چرا؟ لأصالت تطابق بین دلالات ثلاث، قبلا توضیح دادم. حالا که عدالت هم در ضمن سایر مفاهیم اکرام و فقیر و وجوب به ذهن من خطور کرد، اثبات میشه برای من که متکلم این خطاب رو استعمال کرده در حکمی که درش عدالت نقش داره. قید متعلقشه، قید موضوعشه. بعد بر اساس این مدلول تصدیقی اول منتقل میشم به مدلول تصدیقی ثانی. چرا؟ لأصالت تطابق بین دلالات ثلاث. بعد مدلول تصدیقی ثانی و بر اساس مدلول تصدیقی اول بشناسید. حالا که من احراز کردم متکلم یعنی مولا استعمال کرده است این خطاب را در خصوص حکمی که درش عدالت دخیله، کشف میکنم مراد جدی او هم انشاء حکمی است که عدالت درش دخالت داره. یعنی اذا انتفت العدالت و انتفا وجوب الاکرام، به این شکل، اینجور این دخیل. تمام اینها بر پایه اصالت و تطابقه. خب بیشتر از این نمیرسیم، چند خطی بخونی توضیح بیشتر جلسه بعد. احترازیت القیود یک قاعده است و قرینت الحکمه، عطف تفسیری نیست ها، عطف تجمیعیه، یخ اشتباه نکنید. قد یقول المولا اکرم الفقیر العادله، این میشه تقیید. و قد یقول همین مولا اکرم الفقیر، اولی مول قاعده احترازیت مثال میزنه، دومی مثل قرینه حکمت که بعدن بحثش میاد. ففی الحالت الاولا یکون موضوع الحکم وجوب اکرام، در مرحله مدلول تصوری کلام چند تا وقت بریم جلو؟ سه تا. در مرحله یک، در مرحله مدلول تصوری کلام موضوع حکم شه چی؟ حصه خاصی از فقیر. یعنی چی؟ ای الفقیر العادله. خب این از این. بریم مرحله بعدی و به حکم دلالت تصدیقی اولا اثبات میکنیم که متکلم یعنی مولا استعمال کرده است کلام را، یعنی اکرم الفقیر العادله را، برای اختار، برای خطور دادن صورت حکمی که، یعنی اون شکل از حکمی که متعلق است این حکمه به حصه خاصی از فقیر. این چی؟ فقیر عادل. استعمار کردیم کلام رو، ببینید مثلا سخن از استعمال در دارد تصدیقی اول، مراد استعمالی میشه مدلو تصدیقی اول. استعمال کردیم خطاب رو در اون فرم حکمی که در اون شکل حکمی که متعلق است به چی؟ به استعمال خاصی از فقیر، به استعمال خاصی از موضوع حکمه. و به حکم سه، و به حکم دلالت تصدیقیت ثانیه اثبات میکنیم ان المولا جادون فی هذا الكلام. خیلی خوشگل حرف نمیزنه. ان المولا جادون فی انشاء هذا الحکم، جدی است در این کلام، در انشاء این حکم. قصدش فرض بکن شوخی نیست، قصدش تقیه نیست. به معنی ان هذا الحکم مجعول و ثابت فی نفس المتکلم یا مولا. شما گفت متکلم، بعد تغییرش داد به مولا، اول به متکلم شروع کرد بعد با مولا ادامه داد، ان المولا جاد یا متکلم، به این معنی که این حکم مجعول است، این جعل شده، واف تفسیره، این چی جعل شده؟ این ثابته در نفس مولا حقیقتا و نیست مولا حاضل. حتی حاضل یکی از علل عدم جدیت در مولاست. گفتم تقیه و اینها میتونه باشه، تقیه امتحان، اینها هم بخل دلالت تصدیقی ثانی. و به حکم ظهور الحال فی تطابق بین دلالت تصدیقیت الاولا و دلالت تصدیقیت ثانیه، این که گفتن نداشت. من به نظر فرق ندارم، نیاز ندارم. کلن در تصدیقی ثانی بر اساس اصالت و تطابق شکل میگیره، چون قرار است که بین دلالت تصدیقی اول و ثانی مطابقت باشه، شما پی به مراد جدی میبرید بر اساس مراد استعمالی. به حکم ظهور حال در تطابق بین دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانی یثبتو، ثابت می شود، ان الحکم الجدی المدلوله، حکم جدی که مدلول دلالت تصدیقی ثانی است. مدلول دلالت تصدیقی ثانی مراد جدی دیگه، حکم جدی که مدلول دلالت تصدیقی ثانی است، این حکم متعلق به حسه خاصه که میشه فقیر چی؟ عادل. کما هو کذالک، یعنی این تعلق به حسه خاصه بنویسید، کما ان الحکم کذالک، یعنی متعلق بالحسه الخاصه فی دلالت تصدیقیت الاولا، در مقام چی؟ استعمال. من جایشون بودم کمپلت این تیکه رو حذفش میکردم، چون نیاز به گفتن نبود.
بالا زیادتر ناظر به ظهور حال متکلم تطابق.
اصلا کلن بیس و پایه دلالات سگانه اصالت و تطابق، قبلا هم گفتیم. یعنی اول میبینید که چه چیزهایتون تصور شده، همیشه پایه کشف مراد استعمالی متکلم، حتی اگر استعمال مجازی باشه.
اما انتقال مبناش بر ظهور حال متکلم، شما نمیتونید به تصدیقی ثانیه برید تا ظهور حالش نباشه.
اصلا ببین اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث مبتنی بر ظهور حال متکلمه. انتها ظاهر حال متکلم این نباشد که هر چه میگوید و اراده کرده است که اون تطابق شکل میگیره. و به هازت طریق، بر همین اساس کشف میکنیم، به هازت طریق نستکشف، متعلق به نستکشفه، من اخذ قید العدالت فی المثال او ای قید من هازل. حالا عدالت نه، مثلا مؤمن بودن، شیعه بودن، هموطن بودن، او ای قید من هذا القبیل، از قبیل عدالت، در مرحله مدلول تصوری و تصدیقی اول چیو نستکشف؟ کونهو مفعول نستکشف، کشف میکنیم این قید عدالت قید در موضوع اون حکمی است که مدلول علیه است، دلالت شده بر اون حکم. مدلول علیه باید با هم بخونید، دلالت شده بر اون حکم به سبب خطاب به نحو جدی. تعبیر اصلا قشنگی نیست، جد مال اراده است، مال دلالت نیست. شما جد بزنید به مدلول دیگه، بزنید به مدلول به این معنا که مدلول دلالت تصدیقی ثانی است. فقطش بنویسید مدلول علیه جدن، یعنی مدلول دلالت تصدیقی چندم ثانی، مدلول دلالت تصدیقی ثانی که مراد جدی باشه. توجیهش اینه، ولی جدن قید مدلول هیچ وقت واقع نمیشه.
از عبارت هم همین بیرون میاد درسته، چون میگه تصوری و تصدیقی اولی میرسه.
آره، در واقع ایشون میگه که ما کشف میکنیم از اخذ قید عدالت در مرحله مدلول تصوری، این که تدعی براتون میشه عدالت، و در مرحله تصدیقی اول، این که میفهمید لفظی رو در این معنا به کار برده است، کشف میکنید از این دلالت تصوری و تصدیقی اول این را که حکم در دلالت تصدیقی ثانی تعلق یافته به عدالت. نستکشف کون این قید عدالت و امثال آن قید در موضوع اون حکمی که مدلول علیه جدی خطابه. مدلول علیه جدی اسم دیگرش میشه مدلول دلالت تصدیقی ثانی. و ذالکه بزنید این طریق، به نظر من به طریق بزنید خیلی خوبه. ما یسمى بقاعدت احترازیت القیود، این طریقی که شما کشف میکنید از اخذ یک قید در تصوری و تصدیقی اول، دخالت این قید را در تصدیقی ثانی، بهش میگن قاعده احترازیت قیود. ما قاله اراده جدن، روی این خطاب دقت بکنید، ما قاله ناظر به، اگه بخواید دقیق باشید، دلالت تصدیقی اوله. ما قاله یعنی ما استعمل اللفظ فیه. وقتی تصدیقی اولو که بگی، تصوری هم ضمنش هست، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. ما استعمل المتکلم اللفظ فیه اراده جدن، این اراده جدا میشه چی؟ تصدیقی ثانی. لذا فقط خوب دقت بکنید، اساس قاعده احترازیت قیود اصالت و تطابق بین دلالات ثلاثه. بعدن میگیم اساس قرینه حکمت هم همینه، لذا گفتم هر روی پایه و اساس استواره.
شما دالکه رو زنید به طریق.
خب بله،
طریق هم ناظر به تطابقه. مثلا ما قاعده تطابق مساوی کرد،
همین دارم من میگم دیگه، من میگم قاعده احترازیت در واقع چیزی جز اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث نیست. به هازت طریق یعنی به طریق، یعنی بر پایه تطابق بین دلالات ثلاث. به هازت طریق یعنی بر پایه تطابق بین دلالات ثلاث ما میایم کشف میکنیم اون چه که در مدلول تصوری و تصدیقی اول هست در مدلول تصدیقی ثانی هم مأخوذ. کلام ایشون خیلی قشنگ نیست، حالا نه فرق نمید قائل باشه. در واقع اسم دیگر این طریقی که اینجا مورد اعمال واقع شده هست، همون قاعده احترازیتی که گفتم بیسش در حقیقت همون اصالت و تطابقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.